صلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم
صل على محمد. خب بحث هایی داشتیم عزیزان، توجه فرمودید یکی از جهاتی که واقعا ریشه خیلی از مفاسده این مسئله مهم اسرافه که واقعا از گناهان کبیره هم حساب شده در بعضی از تعبیرها. همینطور هست، چه آدم دارا باشه چه نادار باشه، ولی وقتی که اسراف آمد جلو، این اسراف خیلی جهات را ضایع میکنه و از بین میبرد و موجب فساد بسیاری میشه. خب همه عزیزان متوجه هستید که وقتی میگیم اسراف، یک گوشه یک کار نیست، هر نوع اسرافی، هر نوع برنامه‌ای که اون حقیقت کار را و اون جریان اصلی کار را از بین ببره. خب ما یکی از چیزهایی که داریم در دستورات رسیده طاعت و قول معروفه. در آیه شریفه که قبلا هم خونده شد، ساعت بالاخره وقت ساعتمونی قدری گذشت نتونستیم تمامش کنیم، آیه 21 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم این چقدر ظریف و زیبا بیان شده: طاعت و قول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. این ریشه اولیه است که فساد را تعطیل میکنه، فساد را از بین میبره، طاعت و قول معروف. بنده خیلی جلوترها که فرصت بیشتری داشتم اینا دنبال کردم که قول معروف چطوری ما معنا کنیم. یه وقت معروف میگیم معروف شرعیه، هرچی که شرع بیان کرده خب خوبه، معروفه دیگه، به عنوان شناخته شده شرعی. یه وقت این است که نه، بله از کدام سوره محمد صلی الله علیه و آله یادتون رفت دیگه، من اشکال ندارم تا اونجایی که بودید دل بکنید و بیایید اینجا دل ببندید یه قدری زمان میبره. بیست و یکم آیه قول معروف چیزیست که آدم روش میتونه تکیه کنه، اراده بکنه، تصمیم بگیره، که این آیه شریفه میفرمان فاذا عزم الامر. واقعا قول معروف را شناختن یه امر مهمیه و پایه کارم هست. یعنی وقتی میگیم قول معروف، اینجا دوتا را ردیف هم آیه شریف آورده، یکی طاعتون و قولون معروف. طاعت که ظاهرا همون دستورات الهی و دستورات طبیعی و فطری خلقتی، اینا همه میشه طاعت. طاعت کردن به اون چیزی که جنبه های فطری داره، جنبه های ذاتی داره، مگر اونجایی که شرع یا عقل آمده باشه جلویش را گرفته باشه یا طغیانش زیاده رویش را جلویش گرفته باشه. ولی اصل طاعت، چه طاعتی که بر اساس فطری انسان و خلقت انسان باشه یا طاعتی که خداوند متعال به حسب تشریع بیان فرموده و عقل بیان، هر دوش میشه طاعت. قول معروف اینجا یه مقداری حرف داره دیگه. امروز اینجا بیشنید که من میبینم که آقای مدرس، یا الله، ببینید این معروف، ما جلوتر در یک بحث عرف یه قدری این بحث را اونجا باز کردیم تا حدی که میتوانستیم. اونی که پسنده، یعنی انسان میبینه که این خوبه، چطور؟ فالهمها فجورها و تقواها. آدم به چیز خوب رو میفهمه. یه وقتی خدا رحمت کنه آیت الله فکور یزدی رحمت الله علیه در وقت درسشون، یه آقای روحانی محترمی هم بودن ایشون رحمت الله علیه، ازشون خواستن که یه نصیحتی بکنیم. از آقای فکور خواستن که یه نصیحتی بکنید و ایشون خیلی عبا داشتن که مثلا جایگاه این جهت خودشون قرار بدن. فرمودن نه همه که خیلی که پافشاری شد یه جمله اینجوری فرمودن و مهممه، فرمودن هرچی میفهمید بده نکنید، هرچی میفهمید خوبه انجام بدید. یعنی خدا این معروف را برای خود آدم درست تنظیم کرده که بشناسه، خوب را بشناسه، بدم را بشناسه، منکر را بشناسه، معروف را بشناسه. منکر اونه که آدم خوشش نمیاد و پس میزنه روح انسان، نمیپذیره اون را، منکر منکر. معروف هم معروف
ساده ماست.
بله،
بله.
حالا اینش که بله، وقتی منحرف شد یه چیز دیگه میشه. انسانی که روی موازین سالمی باشد معروف را خوب تشخیص میده، منکرم را خوب تشخیص میده. پس این قول معروف، کلمه قولم که میگیم فقط به زبان نیست، یعنی اون چیزی که قول که میگن، یعنی اون چیزی که باید انجام بگیره. قول معروفه یعنی اون چیزی که این از مقوله، ما منطق و اینها میگیم از مقولات، اون کلمه مقولات، اونا بحث مقول که میگفتن که مقول به قول لفظی نمیخواستن میگن، این از مقولات مثلا عشره یا از مقولات، این مقوله که میگفتن یعنی از اون وادیه، از اون حقیقت، از اون وادی را بهش میگفتن مقول. اینجا قاعدتا قول معروف یعنی اون چیزی که مقابل طاعت دیگه، ردیف طاعت آمده، یعنی اون چیزی که مقوله معروف هست، در مقوله معروف قرار میگیره، این همون طاعت. طاعتون و قولون معروف. نکته دیگه هم اینجا ابن داره توضیحی داده بشه، ببینید غیر از پسند کردن انسان مفسده نداره. اینو مرحمت بفرمایید. یعنی قول معروف طوری است که وقتی اجرا بشه، عمل بشه، هیچ مفسده ای نداره، طرفین قضیه قبول میکنن، چه این طرف چه اون طرف. الان طوری شده که حالا به قول جناب عالی خیلی طبیعت عوض شده، همش منافع شخصی خودشون رو در نظر میگیرن. این که معروف نیست. معروف اونه که وقتی من منافع خودم را میبینم، منافع دیگران هم در نظر بگیرن. شایستگی کار، شایستگی این مقوله، اون موقعی است که برای همه مفید باشه. این رو بهش میگیم قول چه؟ معروف. یعنی از مقوله معروف قرار میگیره، همین اسم دیگر اون طاعته. باز نکته دیگری هم اینجا تا رد نشدیم اینا تو ذهن میاد، چون ذهن خیلی ها ممکنه بیاد، اینم تذکر بدیم. گاهی از مواقع همه میپسندن، همگانی هست، ولی ممکنه برای یک کسی ضرر داشته باشه، برای یه چند نفری مضر باشه. با اینکه برای چند نفری مضره، ولی چون نحوه عموم و به نحوه همه اثر خیر داره، باز میگیم قول معروفه. توجه فرمودید. حالا سه نفر پنج نفری احیانا اینجا بالاخره درگیر این مسئله میشن، اونا براشون مضره، این باید ما به لحاظ جامعه و عموم حساب بکنیم، نه اینکه یه نفر، خب معلومه کسانی منافعی را میخوان جذب بکنن، این چند نفری که میخوان جذب بکنن وقتی به حساب عموم میرسه و قول معروف میرسه، اینا میگن حق ما مثلا چنین و چنان شد. اینجا واضح هست که، خیلی واضحه که اون لحاظ عمومی میشه طاعت، اون میشه قول معروف، ولو اینکه چند نفری در اینجا یک نوع ضرری احیانا بهشون برسه.
خیلی کلی شد جزئی.
به یه معنا همینه، به یه معنا همینه، خیر کل، خیر عام، یک شر جزئی به قول شما. اینم این مورد جزئی بایستی در این حال نظر گرفته نشه و اون قول معروف در نظر گرفته بشه. اینم یه نکته ایست که چاره ای نداریم، اینطور موارد باید این. و همون حرفی که دیروز در بحث اصول ذکر کردیم، این مصداق، وقتی شد مصداق معروف، اون موردی را که با این تضاهم داره اونش غیر معروف، اون دیگه نباید توجه بهش بشه، باید توجه بشه به این موردی که چه مصداق معروفه و این بایستی عمل بشه. و این اصلا در کل برنامه های بشری نوعا اینجوریه، یک منافعی ممکنه شخصی چند نفر، یک منافع عامه و عمومه باید اون رعایت.
اون چند نفر چی حسابش میکنن؟ حالا ما اصلا از عموم حساب میکنیم، خیلی اون چند نفر میگن چی
بشه؟ اون میگن یه منفعت خاص
شره؟
بله توجه به واقعیت و عموم نمی کنن، توجه به شخصی خودشون می کنن. مثل یه کسی که حالا از باب مثال میگیم، فرض بگیرید که این آب میخوان برای عموم که همه کشاورزی میکنن، عموم کشاورزی چه، یه نفر میاد اینجا به شخصه یه چای میزنه و یک برنامه ای برای منافع شخصی خوده، خود اینجا نباید اجازه بدن، نباید جلوش بگیرن.
چی جهانت بودی مثال که زدید،
میاد این داره همه چی رو خراب میکنه اینجا، میاد همین خراب میکنه با اینکه این برای عمومه، این تو اومدید چه کاری میکنه اینجا؟ این معلوم است که اینجا شری داره برپا میکنه. قول معروف اونه که باید این به همه برسه، شما اومدی برای که این داره. مثل این وضعی هستن مثلا در یه قبرستان های دستور داده شده از نظر بهداشت چه که اینجا دیگه دفن نکنید، نه چون پدر من، جد گنده من، بالاتر من اینجا دفن بوده، منم که کوچیکم میخوام پلو اون گنده اینجا دفن میشه. وای میشه چه معلومه، این قول معروف که نیستیم. حالا شما تشبیه به یه جایی دیگه دفن میشه، اونجا میشه بزرگ، یکی دیگه میرن پلو شما دفن میکنن، لزومی نداره که حالا اینجا چون اینطوری هست این چنین هست، یه حرف های اینجوری. پس ببینید قول معروف یعنی اونی که به جهت عامه مردم و عموم مردم این حق عامه داره حفظ میشه، ولو حالا ما اینم تذکر دادیم یه موردی که کسی نگفته نمانه ما این بحثا کرده باشه. خب تمام شد. طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لکان خیرا لهم. حالا اگه عزم امری شد، اراده ای میخوام بکنیم، اراده میکنیم اینجا مثلا فرض بگیرید که سدی بزنن که این آب برای عموم بیارسه، این آب جمع آوری بشه تا همه استفاده کنن و بهره ازش بگیرن، و و بعد میفهمیم که همین را هم خداوند تصدیق داره، خداوندم راضی به اینه. خب این همه کشاورزی و عموم مردم دارن از این استفاده میکنن. حالا یک شخصی فرض بگیری موردی، اینجا ما الان یه موردی داریم که دیگه آقایان که تشریف آوردید و خدمتون بودیم در حوضه تابستانی، اونجا در اون منطقه میبینید آب از زمین میدوشه، داره از روی چیز در میان، که میگفتن آب سرخونی ها رجه، این آب خیلی عالیه و اونقدر این آب حتی از این آبای معدنی که بالاخره میان تو این شیشه ها میکنند و میفروشن، وقتی تجزیه دادن این بهترین آبه که از آب برف و طرز املاح معینی داره، خیلی عالی. حالا این چند نفری اومدن اطراف اونجا یه چند تا درختی کاشتن و نمیذاشتن که این آب بالاخره به دیگران، چون اینجا ما میخوایم که بس. خب این ولو یه آب کوچکی یه باریکه، ولی مدام که میاد در یک مخزنی جمع میشه، مردم برای آب خوردنشون بهترین آب استفاده. خب اینجا معلومه صدق الله، اونی که خداوند راضیه اینه که آبی که میره تو معده مردم، زندگی مردم، آسایش مردم، این بهترین آب خوردنه. اینا بذاریم برای چه؟ یا چند نفر منافع شخصی، یا خدای نکرده که خیلی بعضی وقت هم هست یه هجومی جمعی میان برای مخالفت کردن این حرف، و بناکنن مردم. نه، اینجا عزم امر، اون امریست که جنبه طاعت و جنبه معروف داره، اونا باید جلو انداخت و تصدیق الهی و خدایی هم همراش هست. یعنی چه معجزه خود این آیه خیلی اصلا طاعتون و قول معروف فا ازا عزم الام، اگر عزم اون امر شد فلو صدق الله لکان خیرن لهم، این خیریه برای همه، خیر عموم داره انجام میگیره. حالا فرضاً که چند نفری این هوا و هوسشون یه چیز دیگری اینجا گل بخوره. خب پس ما این تا اینجا مطلب را خوب دقت کردیم که امر جاده‌ای که باید انجام بگیره، سبولی که باید انجام بگیره، سبول طاعت و قول معروفه، و وقتی هم که عزم بر این مورد شد و خداوندم این را تصدیق میکند و صادق میدونه و درست میدونه این را، لکان خیرن فحل اسیتم ان تولیتم ان تفسدو فی الارض. ظرافت آیه و خصوصیاتی که درش هست خیلیه، منتها دو سه موردش را ذکر میکنم. میبینید نافرمانی کردن، به هم ریختن، زیر و رو کردن، میزان صحیح یک سبیل را ضایع کردن و به فساد کشندن، این از اون مواردی است که هیچ تصدیق الهی روش نیست. حالا هر جا باشه، یعنی ما بسیاری از موارد را باید رو این جهت حساب بکنیم. میگیم اینجا چیزیست که خداوند، من در یک جلسه خب محترمی هم بود و عده بزرگان و شخصیت هایی را دعوت کرده بودند و ما هم در حالا به تعبیری گفته بودن ما 60 مجتهد اینجا جمع کردیم و از این حرف راجب این که سنی ها این حرف را زدن که میدن مقاصد و شریعه، وقتی ما به مقاصد شریعت رسیدیم دیگه به چیز دیگری توجه نمی کنیم، و یه قانون درست کردن به عنوان مقاصد و شریعه. خب آقایون خیلی ها اونجا گفتن این چون سوء استفاده میشه، به فکرهای خداشون میکنند و اینا به اسم مقاصد و شریعه میان تو جامعه پیاده میکنن، این مقاصد و شریعه غلط. ما اون حرفی که اونجا زدیم که الان هم همون اعتقادمون، این مقاصد و شریعه ما اصل قضیه را نمیتونیم اینا دور بکنیم از خودمون، نمیتونیم اینا نفیش کنیم. خود مطلب چنانچه ما در برنامه هایی که داریم گاهی از مواقع به ملاک یا علت حکم میریم دنبالش، این همونه که میگیم مقصود خدا مقاصد و شریعه که سر جاش محفوظه، اون اشکالی نداره. ولی خب باید ما متدین باشیم، ما درست باشیم، بی خود یه چیزی را به عنوان مقاصد و شریعه سوء استفاده غلط. ولی اینکه اصل بحث باطل باشه نه، و همه بیم چون سوء استفاده ازش میکنن اصل قضیه رو ما منکر بشیم و اصل قضیه رو با هم باطل بکنیم، این خیلی خوشایند نیست، درست نیست اصلا این کار. ولی خب حالا جلسه مجموعه تو این وارد شده بودن که چون سوء استفاده ازش میشه پس کل این قضیه رو باید مقابله جدی باش کرد.
این همه چیز رو باید اینجوری کردید.
بله بله، حالا
اون چیزی سوء استفاده میشه ازش کرد اون زیاد.
بله این دیگه امر واضحیه دیگه. خب خیلی چیزا باید، هر چیزی که سوء استفاده میشه که نمیشه اصل شما این را ازش صرف نظر کنیم و دور بیاندازیم، برای اینکه بعضی از این سوء استفاده میکنید دلیل نمیشه که این میزان کار قرار نمیتونه بگیره. خب اینجا هم دقت بفرمایید، مسئله مهمی که از این آیه شریفه که اون روز ما همین مسئله را توضیح میدادیم، فلو صدق الله لکان خیرن لهم، اگه شماها تصدیق بکنید خدا را، یعنی چی؟ یعنی خدا همین را قبول داره، همین را مورد نظرش هست، شما همون را تصدیق کنید، یعنی چیز خدایی را، اون مقاصد شریعه را، حالا اگر رو همین حرف اینا بیم بگیم مقاصد شریعه را تصمیم باشید بپذیرید. پس مقاصد شریعه به سر جاش محفوظه. اگر اینطور چیز را دیدید فلو صدق الله، اگه تصدیق خدا بکنید و پیرو برنامه الهی باشید، لکان خیرن لهم، این برای اینا خیلی خیر توش هست. به عبارت دیگر یعنی دیگه اینجا شر قابل اعتنایی نیست. درست شد؟ این بحث خیلی قشنگ و واقعا امر مهم
که میفرماد، یعنی هست قابل اعتنا نیست.
بله
در واقع این
بله نیست. یه چیزی هست
نه نیست دیگه، وقتی تصدیق خدا میشه خدا که توش
بفرمایش شما اون طرف قضیه هم درست
اراده شر نیست.
بله دیگه نتیجتا یکی، یعنی خروجیش اینه دیگه، خروجیش اینه که شری نیست.
بله دیگه فکر کنه شر ولی نیست.
شما این مباحث دیگه هم را خوب تو ذهنت اونجا افتاده دو الحمدلله خوب است که اینجا داره نتیجه میده. بعد اینکه ما گفتم فایده داره همینجا باید. فحل اسیتم ان تولیتم، اگه کار دستتون اومد و این کار را کردید، ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. حالا اگر ما یه قدری این ارحام را توسعه بدیم، یه وقت ارحام را فقط همین پدر مادر برادر خواهر اینا را، دایی عمه چه اینا را میگیم، یه وقتی ارحام همونطور که در بعضی روایاتی هم رسیده، یعنی هر کس به عنوان مؤمنه و همکیش شماست و مؤمنه، یه حق خاص قیش و قومی پیدا میکنه که اطلاقش این افراد را هم میگیره، یا نه همین تعداد را که شما قطع رحم میکنید اثر بد رو کل جامعه میذاره. یه جامعه ای اصلا وقتی ما هر این خطاب به همه هست دیگه، هر کسی قطع رحم کنه چه بالاخره یه عده‌ای رو خراب میکنه، ما هم قطع رحم میکنیم یه عده‌ای دیگه خراب میکنه، از با کل جامعه خراب میشه. لذا بعدش فرموده اولئک الذین لعنهم الله، اینایی که این طوری هستن که فساد در ارض میکنن و تقطیع ارحام میکنن، از صله میاندازن، از اتصال میاندازنش، اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. خیلی مطلب با اهمیتی هست. دیدید بعضیا خدا نصیب نکنه حرفم میفهمن ولی زبانش یه چیز دیگری میگه، هی برام کنه حرفای بیجا زدن تند و زشت، بعدش هم نصیحت که میکنی هیچ تو گوشش نمیره. اینا اصمهم و اعما افسارهم، گوششون کر میکنن، چششون هم نمیبینه واقعی را. اینایی که مورد لعن خدا قرار میگیرن همینا هستن که گوششون که شنوا دیگه نیست، چشمشون هم هیچ اون که واقع را باید ببینن نمیبینن. بله گنگ و کورن. حالا یه وقتیه که اصلا اینای دیدید اینای که کر و گنگ میشن، گنگ میشن دو حرف نمیتونن بزنن، درست نمیتونن، این اول گوششون نمیشنوه که دیگه گوششون که کر بود زبونشون هم دیگه بسته است، لاله. اعما ابصارهم، اعما ابصارهم، این که بصرها، حالا ببینید جمع هم بسته شده، اعما چی؟ ابصارهم، یعنی یک نکته های حرف های ظرافت های اینا باید ببینن و نمیبینن، چشمشون نسبت به اون چیزایی که باید ببینن نابیناست. همین هم باعث شده برای اینکه مورد لعن پروردگار. البته اینا چیزاییه که چه با اراده، غیر از اینه که کسی خودش ذاتش خراب باشه، ذاتش ناجور باشه، نه، این ذاتش ما اندازه آفریده شده درست، ولی این لهم قلوبون لا یفقهونه با اعیانون لا یبصرونه با،
اون ذات خودشم واسم نبوده.
چرا؟ اونم مطلب درستی قبلن شاید این بحث را در یه جلسه ذکر کردیم که بیشتر اعمال، منتها چیزی که خیلی سوال زیاد میشه، مثلا فرض بگید بچه این زنازاده هست یا چیزی در حال مسئله حیض بوده یا چیزی دیم. حالا این چه تقصیر، با اینکه این اراده دیگری کرده، اون باباش کرده، اون مادرش کرده، این چطور میشه این باید در عذاب گرفتار باشه؟ ولی این امر طبیعیه که این اثر میگذاره.
تو دنیا از قضا میمیره آخرش میره، روایت دیده بودم که آیا این مثلا بچه کافر که از دنیا میره این چه گناهی کرده جهنم میره؟ روایت تو اصول کافیه، روایت که خدا متعال یه امر میکنه به این بچه کافر، برو جهنم توی آتش بود نمیره، به مؤمن میگه برو میره، بعد میگه نتیجه گرفته بود، آه یه چیز تو امر کردم که برو داخل آتش تو نرفتی، اما این مؤمن رو گفتم برو تاریش رفت، یعنی تابع من هست. یعنی دنیا اگر بود، یعنی دنیا که بود اینا رو میگفت انجام نمیداد، این آقا همیشه بزرگ میشد بخواد همین بچه کافر بخواد تو جهنم میاندازد.
خب حالا اصل قضیه این حل نمیشه با این فرمایش شما، خیلی خوبه، یعنی ذات این آدم ها دوتا رو مقایسه میکنید، ولی بالاخره کی باعث این شد که این ذات اینجوری؟ آیا خودش این کار کرد؟ یا اون فعل پدر و مادر؟ اون مشکل اونجاست، اون رو یه جوری باید حل کنیم، اون مسئله حل بشه. این بله این تفاوت هست و خیلی از چیزایی هم که محرومیت پیدا میکنه و بحث اینه که اینجوری دیگه به وجود آمده دیگه، اما اون اشکال رو باید چطور رفت کرد اون بالاخره
سر تو فرمان شما خود منطقه هم اثر داره، کسی که
در هر حال فرمایش شما با این روایت دارید تأکید این مطلب محکمترش میکنید، جواب
کجا
نمیده؟ این مقدمه این نتیجه تن خب بله همینه دیگه،
هر که تر نکنه چه کافر چه شیعه چه
مسلمان، اون قضیه شو باید یه جوری بالاخره یه طوری حل کرد که این اشکال خود
شرق هم بشن.
بله اولئک الذین لعنهم الله. خب این که این بحث رو ان شاء الله که موفق باشید.
اینکه خب تو آدم زن یه کاری کر که اینجا یا زنازاده شد یا خونه حس شد، یکی هم بعد اینکه این ارادهش سلب نمیشه، بازم با اینکه این اتفاق افتاده باز این اراده هر داره.
بله
برای تغییر سر نمیشه. خب کار سخت زنازاده برای باز میتونه.
این همونه که
آدم عادی.
بله این همون صحبتی بود که یه وقتی هم ذکر کردیم، بقیت و نور فطرت را خداوند حفظ میکنه ولو در وجود یه همچه آدمی هست، اون اراده و اون مشیت این را تعطیل نکرد و با همونم میتوانه درست کنه. که روایت دیگری داره که شبیه به این روایتی که شون فرمودن، یه روایت دیگری داره که کسانی که مثلا زودتر از اون عمر طبیعیشون از دنیا رفتن، یا اینایی که یه همچین وضعیتی دارن از نسل چنان مثلا به وجود آمدن، اونجا وادارشون میکنن ببینن که خب برای اینکه برای خودشون هم وادار میکنن که ببینن چطور اراده میکنن، چطور تصمیم میگیرن. اگه 30 سال دیگه میمون چطوری این تصمیم میگیرن، اگر که بنا داشت که دیگه موانع دیگری که او را هلش بده در این جهت که او را که مقصر برای اون عوامل باشه، اما عوامل نبود، آیا این چه جور اراده میکرد؟ یا با بودن همون عوامل باز هم چطور اراده میکرد؟ این دفعه با همین صورت هم محشور میشه. خب این جواب تقریبا اصلی کارم همینه که بالاخره این اراده سلب نمیشه، اون حقیقت وجود انسانیش سر جاش محفوظه و به حسب همون هم خریداری میشه این شخص. یا الله یه وقتی یه طوری میشه، یا الله یه وقتی طوری میشه که خودش داره ابراز میکنه که بله من این اراده را خودم کردم، خودم خراب کردم. ظاهرا هم اینجور. حالا آیه عرض کنم که حالا اسم نبریم چون شاید راضی نباشن، یکی از آقایان محترم که انجام تدریس میکنن ایشون فرمودن که بله در کتابی مال یکی از این افراد اعظم اهل سنت صریحا نوشته. خیلی عجیبه. من گفتم برای منم بیارید اون نوشته را که حال منشو بیارن. خیلی ایشون دیده بودن، گفتن که ذکر کرده که ما میدانیم این مطلب درسته، کسی دشمنی با اهل البیت پیدا نمیکنه مگر اینکه در اون نطفه‌ش یه اشکالی داره، حالا اولاد هیزه یا اولاد زنا شده یا اولاد چه هست.
سلام از این طرفش، هر کسی هم که مثلا ولد و زنا باشد حتما با اهل بیت مشکل است. باید اگه با مشکل دارد، شما میگید در نطفهش حالا مشکل هست یا مال حرام خورده، این ور اثبات بشه مگه اون ورش اثبات میکنه؟ خب اگر کسی اینجوری شد، پدر مادرش این کار کردن، این در آینده حتما با اهل بیت دچار مشکل خواهد شد.
حالا ما این ورش رو میگیم، همین ور رو تعمیم کنیم که این سنیه، این
سنیه منبر میگیم اونم بالا مون بینید این فساد داست دیگه.
حالا
این میاد تو
تلویزیون
میگه من اشتباهی داره نمیذاره، معلم نمیتونه بشه، روحانی نمیتونه بشه و این آدم میفته توی ورسه. ما این ورش مشکل به مسئله اجتماعی ما اینه دیگه، اون ورش نیست.
بله حالا اینا چیز میکنم از این سنی نقل کردیم، گفتن بله ما بچه هامونم خیلی چیز عجیبی این نوشته این بنده خدا. حالا ایشون میگم که این نوشته که بله ما حتی در بین ماها رسم شده، اگر ما خیلی بچه هامون را عرض کنم که آزمایش کنم ببینیم حلال زده و درست حسنه، اسم علی را میبریم، اولاد علی و اینا، اگه دیدیم اینا واقعا استقبال کردن میفهمیم که اینا خوبه، مشکلی ندارن. اگر هم نیست خیلی عجیبه که مگر رسما بین ما اهل سنت هم اینجوری شده دیگه که وقتی ما هم آزمایش کنیم به همین صورت هم آزمایش میکنیم. حالا ایشون نقل کردن که اون آدم هم نوشته و عالمی هست و بالاخره نوشته. البته این اشکال همین بود که الان خدمت عزیزان ذکر کردیم که بالاخره اون وره قضیهش که حالا چرا محرومیت ها هست، این به حسب ذات قضیه که اشکالی نداره، برای اینکه وقتی که یه چیزی اصل مشکل داره و اصل بالاخره وجودش وجود اون پاک و منزه نیست، یا آثاری هم امراش داره، روایاتی هم که میفرماد این روایت داره همون مطابق با واقع بیان میکنه، یه چیزی دوری نیست، این مطلب همینه. اما اینکه دیگه قابل اصلاح نباشه و به طور کلی اصلا قابل اصلاح نباشه، نه، این جریان طبیعیش اینه، ولی میتونه با اراده ای که خداوند از اینم سلب نکرده بهترین مقامات عالی را برسونه. اما این فرمایش شما که خب حالا فلان عالم نمیشه، امام جماعت نمیم چه یا فلان مسائلی، حالا اون اول کلامه که به لحاظ احکام این طوری ما باید این را واقعا سلب مطلق بکنیم، یا اون احکام برگردوندن به این موارد طبیعی قضیه که با اراده محکمی با خودشون. حالا اگر یکی شد امرش واقعا اینجور که از جهت تقوا، عدالت، همه جهات اونقدر ارادش قوی بود که درجه یک شد، خیلی دلیل محکم نمیتوانیم اینجا رد بکنیم بگیم که با همه اینا نمیشه. اون به صورت عام و عمومش، ردیف عمومیش این است که بله، کسی که اینطورا ذاتش اینجوری به وجود آمده نمیشه این مقامات را برای او معین. ولی حالا اگر فرزند ما یک کسی که اینطور وضعیتی باشه، منتها ما اشکالی در یک جلسه ای آقایون داشتند و اون جلسه هم خیلی طول کشید و یه شکل دیگری به خودش گرفت، اونجا ما نظر آقای بهادینی و اخوی و اینها را ذکر کردیم. یک کسی آمده بود به اخوی ما ذکر، اینا مثلا فلان دختر و پسری با هم رفته بودن به هم و بالاخره بعدش اینا آمدن اون پدر مادر و اینا را ازدواج دادن به هم، این بچه هم قبل از این به وجود آمده، قبل از این که هنوز بالاخره عقد و اینها بشه، و این بلد زنا هست. اخوی با یک تندی بهش گفتن یعنی چی شما میگید؟ اینا نکاح معاتاتی، همونی که آقای وحادی نیست خیلی صریح بودن تو نکاحی، تن نکاح حالا بعضی الفاظ خاص اونجور، اگر بنای ازدواج طرفینی با هم داشتن این نکاح معاتاتیه، اصلا احکام زنا بی خود شما به این وارد میشید، شما اسم زنا روش میذارید، واقعیت امر زنا نبوده بلکه یک نوع ازدواجی بوده، ازدواج معاتاتی بوده، ولو به حسب ظاهر اون الفاظ و این نوع یه گفتگویی که با هم کردند و با هم ما بسیاری از این چیزایی را که ما اسم زنا روش میاریم واقعا نیست، اصلا اسم زنا به ظاهر یه لفظی میگیم ولی که واقعیتش زنا نیست، این باید ما خودمون تجدید نظر کنیم توی این حرفامون. این هم که یک مطلب مهمیه و واقعا هم هست، بسیاری از این موارد به حسب ظاهر ما های چیزی بهش میچسبونیم، واقعیت چیز دیگری هست. اونجایی که زنای به عنف باشد و با یک حالت خاصی باشد و اون جهات، خب اون بله یه موردی هست، ولی اگر اینطور چیزهایی که بسیاریش اصلا اکثریتش هم با همینه، یعنی به عنفش هم کار آسانی نیست که کسی بتونه اونم ثابت بکنه، اونم ثابت کردنش کار آسانی نیست، یعنی بالاخره دو انسانی به هم میرسن بالاخره با یه خصوصی، حالا هرچی بوده بالاخره به یک رضایتی اگر روی جهاتی برگرد. حالا انشاءالله این بحثم اگر یه وقتی توفیق حاصل بشه باید این رو نمیدنم آقایه تشبیه داشتن
بسان، این بحث خوبه، اگر اینو بشه پایان نامه کرد واقعا فکر مشکل حل میشه، یعنی به نظرم یعنی اتفاقیه که تو جامعه افتاده و مبتلا به هم بود، اگه این کتابی بشه واقعا و حتی ازدواج اجازه ولی میخواد نمیخواد، حالا اینا هم هست دیگه. یعنی اینجا اگر شما میپذیرید اذن ولی هم نمیخواد، یا اینکه بعدن اگر
شما
راضی شد،
شما اگه تمایل دارید شروع کنید.
اگر شما کمک بفرمایید واقعا فکر میکنم من
شما همین را مورد پایان نامه قرار بدید، من لم در خدمت هستم.
بشه توفیق خدا بده.
بله این را پایان مفیدم، الان مورد ابتلاع مردم هم هست.
بله.
ولی خب ما حالا این مطلب را که به اینجا رسید، گرچه مخواستم یه حرف دیگه ای بزنم، اینا تمامش کنیم که ناقص نمونه. بعدش بسیاری از چیزهاییست که ما به حسب حکم ظاهری اگر یه مطلبی میگیم، ولی اگر به حسب واقع حساب بکنیم، خداوند متعال نحوه دیگه خیلی جاها توبه داره مسئله را تمام میکنه. اتائب و منظر که من لازم بده. حالا اگر مواردی اومد و فرض بگیرید اتفاقم حالا ثابت هم شد که یک زنای، اولا که گفتیم زنا به عنوان معاطاتی اصلا زنا نیست، حالا اگر آمد و یه موردی هم اینجوری شد و بعد اینا توبه کردن، آیا اثر وضعی روی اون نطفه، این اثر وضعی هین انعقاد نطفه داره یا بعد از اون اصلا موضوع عوض میشه؟ فرض بگیرید اینا بعدش یک روز بعدش اومدن ازدواج کردن و توبه هم کردن از اون حالات قبلی خودش، ما اینجا فوری بیم بگیم این فرزندی مثلا ولد و زنا و از این حرفا؟ نه. و حالا که ما روایات دیگری که داریم که بحث فراش رو مطرح کرده که الولد و لیل فراش، اونا اصلا کاملا بحث را تغییر میده، مسیر را یک مسیر دیگری صحیح قرار میده. و حتی گاهی از مواقع پر روز عزیزان در یه جلسه‌ای که بحث خاصی بود که در بحث معقول صحبت میشد، همین حرف را ما زدیم. بعد من از اون دور نجفیه چند روایت اونجا نقل کرده مرحوم بهرامی، واقعا هم روایت خوبی اونجا پیدا کرد که بسیاری از چیزهایی که انسان تغییر میکنه به حسب چه ارادهی که بعدن پیدا میکنه، ولی اون هین عمل اون اراده رو نداشته. خداوند معفو قرار میده و همون اراده بعدی اونها این که یذهبن السیئات، این کار خداست. چند چیزه که خداوند برای خودش فقط یاد که هو مال او دیگه، یکیش هو المؤلف بین قلوبكم، هم دیگر رو میبینید میگه عجب این آدم رو من چطوره خیلی دوست میده. این هو المؤلف بین، شما اسبابش هم ممکنه میتونید زیاد وارد بشید و نتیجه هم بگیرید، اما اصل محبت اونی که خدا میخواد جور کنه از طریق خداست. این یکی هو المؤلف که در باب زواج هم همین آخرش آمده که او تعریف قلوب شما را میذاره، هو المؤلف بین قلوب. یکی هم تبدیل حسنات به سیئات، سیئات به حسنات، اینم هو مال خداست. ما چه بفهمیم اصلا، چه میدونیم، چه اتفاقیه که ما بتونیم فهممون اینجا تمامش کنیم؟ عزیزانی که الان صدای بنده رو میشنوید، شما روی مطالعه جدی بکنید. یبدل السیئات بالحسنات، روز قیامت این پرونده رو باز میکنن، وقتی باز میکنن میبینن این همه، این همش سیئات بوده، این سیئات همه شده حسنه، تبدیل شده. هو او هم این کار را خدا انجام داده که اگه این سیئات رو نکرده بود به جای حسنه اصلا اینجا ثبت نمیشد. دقت میفرمایید چه عرض میکنم؟ اگر اینا نبود این پرونده خالی بود، اصلا صفحش خالی بود. ولی سیئات او بعد از اینکه توبه کرده در درگاه الهی، همه این سیئات یبدل به چی؟ به حسنات شد. یا به عکسش، غیبت کرده، کار ناشایسته کرده، موارد دیگری، میبینه که عجب تمام محسنات او تبدیل شده به چی؟ به سیئات. اونم هو خداوند قرار میده. خب اینا رو سریع آیه قرآن دارم کاملا اینا از میان این مال خدا هست که این کار رو میکنه. چنانچه بعضی از اعمال ما ذاتن اینجوریه، یعنی بعضی از عملهای ما ذاتن اینجوریه که تبدیل میکنه چه سیئات را به حسنات یا حسنات را به سیئات. روایات دیگری هم داریم که اون هم بعضی روایاتش هم خیلی روایات های واقعا دقیق و خیلی حساب شده هست که میفرماید که غیبت کردی سیئات او را میارن تو اعمال شما اینجا صحب میکن. خیلی حرفه. یا بالعکس کاری میکنی که حسناتی که تو نامه عمل تو بوده به خاطر این غیبت، به خاطر این عملی که نبایستی انجام بدی، این حسنات تو را میبرن برای اینکه جبران کنن اون تحقیری که به اون یا به اصطلاح خرابی که برای اون فرد واقع شده، این حسنات از اینجا منتقل میشه به چه؟ به نامه عمل اون شخصی که ما غیبتش کردیم. این هم یه نوع تبدیله، تبدیل حسنات به سیئات، تبدیل سیئات به حسنات. بعد روز قیامت که میاد میبینه عجب ما این حسنات داشتیم، کجا رفت اینا؟ اینا هیچی، شما یا با ریا خرابش کردی یا با غیبتی که به اون شخص کردی اینا همه رفت تو نامه عمل او، سر شد علتش هم اینه. گفتیم هم نکن این کار را ولی کردی، تبدیل شد. پس چند مورد هایی که هوه این کار فقط خداست روی حکمت و اون موازین اصلی اینا قرار داده. هوه مؤلف و بین قلوب کن، هوه او که این کار کنه، یبدل السیئات بلن. ولی عقلمون بنده من خیلی سرم نمیشه که این چطور میشه این تبدیل میشه، ولی کار خداییه و سریع آیات قرآن هم. ولی تا حدی میفهمم که نه، میشه که این تبدیل یه امر حقیقی باشه که حقیقتا این سیئات میره در نامه عمل او، حسنات او میاد در نامه این. به عکس گاهی حسنات من از نامه عمل من میره به او، سیئات او برمیگرده به ما، یا اصلا همین ذات این حسنه را تغییر میده میشه سیئه. خب خیلی از اینها شما اون بابی که در رابطه با این اخاد نطفه هست بسم الله انجام میده، معلومه از طریق خانم دیگه، حالا برای اینکه ایام ایدهایی هم پی در پی، شوخی هم یا جدی یا شوخی هرچی موقع اسمش بذارید، ولی از یک خانم یه عالمی نقل کردن که یک دفعه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میفهمیم یه خبری شد دیگه. خانمش میگه فهمیدیم که بله این داره. که موقع تخم بی بسم الله درست نکنه، با بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم و هیچی
محکم
فهمیدن
خلیزم
و اگر صدق الله و این صدق الله هم هست، بله همونی هست که نفر. خب این وقتی میشه اثر خودش هم میگذاره، همین بسم الله و همین نیت و همین اخلاص اثر خودش هم میگذاره روی اون نطفه هم اثر میگذاره. حالا اگر اومد و یکی دیگه این بسم الله رو نکرد، بعدش آمد و توبه کرد، بسم الله های بعدی انجام داد، همون یبدل السیئات بالحسنات، حسنات به سیئات، همون سر جاش محفوظه دیگه.
نمیشه بود از اول این کار بسم الله الرحمن الرحیم فعل اولی و آخری؟
بله، این که خیلی بهتره.
نه تو سر
سفره داریم،
نه کار آخری داریم. اگر شما سامنه بمود که وقتی فراموش میکنید بگم اولون تا آخری، نه اگر فراموش نکنید.
نه نه اونجا به هر حال اتفاق میفته.
بله بله بله، ما همین میخوام بگیم از روایاتش بکنم، بله آثارش همون را، آثاری که اون موقع بوده که شیطان میومده درش اثر میذاشته، با بسم اللهی که بعدن میگه و توبهی که میکنه و عجب اتفاقی افتاد، هیچی همه اونها اثراتش تغییر. اگه جدی باشه به هر حال این شرط متأخری که آقایون ذکر کردن که این آخر بحث اینجا به این حرف، بنده اون موقعی که میخوندیم در مکاسب و بحثای دیگه خیلی رو این مقایسه میکردیم با دوستانی که هم بحث بودیم و اخوی رحمت الله علیه که بالاخره این شرط متأخر یک امر حقیقیه.
اگه اینو بپذیرم خیلی چیزا برمیاد.
احسنت.
اشکاری که الان میکنم به زن آزادان اینا با همین میشه برش کرد.
ما بسیاری از این موارد را باید تو همین قضیه شرط متأخر که ذکر شده و شرط متأخر نتیجه میده، ما این را بایستی در اصول یکی از مبانی محکم همین را قرار بدیم که موجب چه احکامی میشه، احکام جدی شرعی. درست میگیم آقای مدرسی؟
الان مثلا بسیتون مثال چیزم داریم که ابو جهل بعضی ها زن و شوهردار یعنی همسردار زنا کرده باشن تا حرام ابدی میشه، اگر ابو جهل کرده باشن بعد توبه کنن اینا میشه مثلا؟
حالا این آباد به دفاتر آقایون شما
نمیم خواهد میشه تسری خیلی جهات
تسری من درم راه نمایی میکنم که بعضی از دفاتر آقایون مراجع احسنتون پس خوب میدونید دیگه مراجعه میکنم. بعضی ها براشون تعجب بوده که چرون مرجع با این همه مقدس و فلان و اینا چطور این نظریه من نظریه بی جایی نیست، نظریه درستی هم هست. ما حقایق امور را چطور میتوانیم
نظر تکوینه با اثر شرعی فرق میکنه؟
خب اونا
قبول این اثر شرعی میمونه ولی اثر وضعیت فرق.
خب حالا اون شما
باید دوتار شما میگید
نه 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 اونجور که
بزنم بچه
هایی بیان را بیان محکمی پوری
تکمینه
نه این را واقعا جایگاه بحث شریفی داره، بحث اینجوری اینه. به هر حال شرط متأخر یه امر حقیقیه که آقایون بحث کردن و نتایج خیلی بحث شریفی داره در فقه. این مسئله هم خیلی نمیتونیم محکمش کنیم ولی قابل اینه که بحث بشه، محکمش ما زورمون نمیرسه محکم
دنیا برگرده.
حالا بالاخره فتوای بعضی از فقهای گرام الان تو این دوره به راحتی فتوا دادند و نظر دادند، ما خیلی دلیل بر رد این فتوا و چیز مقابلش هم نداریم. دلیل یه احتمالیه در ذهن میاد وگرنه مسئله فتوایی مسئله درستی ها دیگه.
اللهم
صل على الله وصلى الله على سيدنا محمد
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.